خب بیاید این موضوع رو باز کنیم. میدونی معمولا وقتی میخوایم یه ماشین بخریم، خیلی وقتا اولین چیزی که تو ویترین نمایشگاه چشممون رو میگیره رنگشه.
قطعا.
مثلا یه ماشین اسپورت قرمز براق با یه طراحی بی‌نظیر و اون خطوط آیرودینامیک که زیر نور اسپاتلایت داره میدرخشه، ما اون لحظه اصلا به این فکر نمی‌کنیم که این ماشین قراره چه نیازی رو برطرف کنه.
آره، فقط محو اون زیبایی بصری میشیم. این یه واکنش کاملا احساسی و انسانیه. ما همیشه اول با چشمامون خرید میکنیم و بعد سعی میکنیم با منطق توجیهش کنیم.
دقیقاً. ولی خب تصور کن همون ماشین قرمز دو نفره رو بخری با همون قیمت نجومی، بعد فردا صبح یادت بیفته که تو هر روز باید 5 نفر از همکارات رو سوار کنی و ببری سر کار.
عجب فاجعه ای.
آره، اون وقت دیگه رنگش یا برندش یا سفتاسرش اصلا مهم نیست. مهم اینه که تو یه ابزار اشتباه رو برای یک سیستم اشتباه انتخاب کردی. راستش داشتم یادداشت‌های این مقاله تخصصی هجیرشاب در مورد تجهیزات هتل‌ها رو می‌خوندم و تو این بررسی عمیقمون یه دفعه متوجه شدم که تو دنیای هتلداری خیلی از مدیران و سرمایه‌گذارا دارن دقیقا همین اشتباه رو با بوفه صبحانه‌شون می‌کنن.
آره، خیلی زیاد پیش میاد.
یعنی میرن گرون‌ترین و براق‌ترین دستگاه‌های ایتالیایی رو می‌خرن فقط چون هتلشون 4 یا 5 ستاره است.
و بعد وقتی هتل افتتاح میشه، همون دستگاه‌های براق و گرون قیمت تبدیل میشن به بزرگترین کابوس عملیاتیشون. چون همونطور که تو گفتی، اونا بر اساس رنگ ماشین خرید کردن، نه بر اساس تعداد مسافرها. ببین، تو صنعت هتلداری ستاره های یک هتل روی تابلوی ورودی در واقع فقط یک قرارداد نانه نوشته با مهمان هستن. یعنی اونا فقط سطح انتظار رو مشخص میکنن.
یعنی چی؟ بیشتر توضیح میدی؟
خب وقتی مهمان وارد یه هتل 4 ستاره میشه، انتظار داره تنوع خاصی از غذاها رو ببینه، یا وقتی میره توی هتل 5 ستاره انتظار خدمات شخصی سازی شده داره. اما ستاره ها به هیچ وجه تعیین کننده ظرفیت فیزیکی و مکانیکی تجهیزاتی که باید بخرید نیستن.
پس یعنی اگر من 2 تا هتل 4 ستاره داشته باشم، نمیتونم یه لیست خرید واحد بدم دست مدیر تدارکات و بگم برو برای جفتشون همینا رو بخر.
نه، به هیچ وجه. اتفاقا این یکی از خطرناکترین تله های مالی تو طراحی هتل هست. فرض کن هتل اول یه بوتیک هتل دنج تو مرکز شهر با 40 تا اتاقه.
خب
هتل دوم یه هتل بزرگ تجاری نزدیک فرودگاه با 250 تا اتاق. هر دو 4 ستاره هستن. هر دو باید قهوه با کیفیت و نون تازه و غذای گرم سرو کنن.
پس منوی روی کاغذ ممکنه 100% شبیه هم باشه.
دقیقاً. اما فشار عملیاتی که به موتور این دوتا سیستم وارد میشه، زمین تا آسمون متفاوته. تو اون هتل 40 اتاقه‌ای شما ممکنه با خرید 2 تا دستگاه قهوه ساز متوسط و یه توستر ساده بتونی یه تجربه عالی خلق کنی. اما اگه همون لیست خرید رو ببری تو هتل 250 اتاقه‌ای،
همون دستگاه‌ها تو نیم ساعت اول صبحانه دود میکنن و از کار میفتن.
آره، بدتر از اون باعث ایجاد صف‌های طولانی میشن که مستقیما روی اعصاب مهمان تاثیر میذاره. ببین، صبحانه آخرین چیزیه که مهمان قبل از چک‌آوت کردن و ترک هتل تجربه میکنه.
آره واقعا.
اگه این تجربه با موندن تو صف برای فنجون قهوه خراب بشه، تمام اون خاطرات خوب شب گذشته از بین میره و چیزی که تو اینترنت مینویسه یه نقد منفیه.
خب اینجا همون جایی که قضیه واقعا جالب میشه. اگه ستاره های هتل و تنوع منو معیار درستی برای خرید نیستن، من به عنوان کسی که میخواد این سیستم رو مهندسی کنه، باید چه متغیری رو در نظر بگیرم؟ حتما یه فرمول ریاضی پشت این قضیه هست. من حد میزنم فقط باید تعداد تختای هتل رو بشماریم. درسته، یعنی اگه 200 تا تخت داریم، تجهیزات رو برای 200 نفر میخریم.
شاید در نگاه اول اینطور به نظر بیاد، ولی این همون اشتباه مهلکیه که خیلی از طراحای تازه کار مرتکب میشن.
واقعا؟
آره، اونا روی کاغذ ضرب و تقسیم میکنن، ولی رفتار واقعی انسانها رو نادیده میگیرن. چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که ما با مفهومی در مهندسی سیستم ها مواجه میشیم به اسم پیک فاکتور یا ضریب اوج مصرف.
ضریب اوج مصرف یعنی اینکه همه آدما همزمان گرسنه نمیشن.
و از اون مهمتر این که چه زمانی همزمان گرسنه میشن. بیا همون مثالی که تو یادداشتا بود رو با هم تحلیل کنیم. فرض کن یه هتل داریم با 150 تا اتاق.
خب
ما هیچ وقت هتل رو 100% پر در نظر نمیگیریم، چون یه هتل در حالت عملیاتی سالم معمولاً میانگین اشغالش تو روزای شلوغ روی 80% میچرخه. پس ما 120 تا اتاق پر داریم.
آها، 120 تا.
به طور متوسط تو هر اتاق چند نفر میخوابن؟ آمارها میگن حدود 1.7 نفر.
خب پس 120 تا اتاق پر ضرب در 1.7 نفر مهمان در هر اتاق میشه 204 نفر مهمان. تا اینجای کار که ریاضیات خیلی ساده است. ما یه رستوران داریم که باید به 204 نفر صبحانه بده.
بله، اما تله از همینجا شروع میشه. مدیر رستوران به این عدد نگاه میکنه و با خودش میگه خب زمان سرو صبحانه ما از ساعت 7 صبح تا 10 صبح، یعنی 3 ساعت. من 204 تا مهمان دارم. 204 تقسیم بر 3 ساعت میشه ساعتی حدوداً 68 تا 70 نفر.
کاملا منطقیه. یعنی تجهیزات باید بتونن در هر ساعت به 70 نفر سرویس بدن.
این منطق فقط روی کاغذ کار میکنه. تو دنیای واقعی انسان‌ها الگوهای رفتاری گله‌ای و زمان‌بندی‌های به شدت مشابه دارن.
آره اینو خیلی دیدم.
مخصوصا تو هتل‌های تجاری. اتفاقی که در واقعیت میفته اینه که از ساعت 7 تا 8 صبح شاید فقط 30 نفر که پرواز زود هنگام دارن بیان پایین. از ساعت 9 تا 10 هم شاید 30 نفر از اونایی که دوست دارن زیاد بخوابن بیان.
پس اون 140 نفر بقیه کجا هستن؟
همشون دقیقاً و تأکید میکنم دقیقاً بین ساعت 8 تا 9 صبح به صورت یک موج عظیم وارد سالن میشن.
وای.
به این میگن ساعت طلایی یا همون پیک عملیات. حالا تصور کن تو تجهیزاتت رو، سالنت رو و پرسنلت رو برای پذیرایی از 70 نفر در ساعت طراحی کردی، ولی یهو با یه سونامی 140 نفری توی پنجره زمانی یک ساعت مواجه میشی.
اوه، این خیلی تصویر واضحیه. این منو یاد جریان سیالات میندازه تو فیزیک.
چطور؟
مثل یه لوله آب که برای فشار مشخص طراحی شده، ولی یهو حجم آبی دو برابر ظرفیتش رو پمپاژ می‌کنه توش. لوله نمی‌ترکه، اما آب پس می‌زنه. تو هتل این پس زدن آب همون صف‌های طولانیه که جلوی دستگاه شکل می‌گیره.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود. جریان حرکت مهمان‌ها دقیقاً مثل جریان سیالات تو علم فیزیکه. و وقتی شما یه حجم عظیم رو وارد یه سیستم محدود می‌کنید، چیزی که به وجود میاد گلوگاه هست یا همون باتلنک.
خب صبر کن. اگر می‌دونیم گلوگاه ما ساعت 8 صبحه و می‌دونیم که فشار اون موقع به اوج خودش میرسه، چرا هتل‌ها از همون اول نمی‌رن یه شیر آب بزرگتر نصب کنن؟
یعنی چی؟
منظورم اینه که چرا یه دستگاه قهوه ساز صنعتی و قول پیکر نمیخرن که بتونه توی ثانیه 10 تا قهوه بده بیرون؟ اینطوری مشکل حل نمیشه؟
نه، چون تو معادله رو فقط از سمت دستگاه دیدی و فاکتور انسانی رو حذف کردی. ببین، توسترای نون و دستگاه‌های قهوه ساز قاتلان خاموش جریان حرکت تو بوفه صبحانه هستن. دستگاه قهوه شما ممکنه بتونه در عرض 5 ثانیه یه اسپرسو عصاره‌گیری کنه، اما مهمونی که جلوی دستگاه ایستاده ماشین نیست.
آره راست میگی، حواسم به این نبود. اون آدم باید فنجون رو برداره، چک کنه تمیز باشه، بذاره زیر نازل، دکمه رو بزنه، بعد که قهوه ریخته شد تازه یادش میفته شکر میخواد، میگرده دنبال شکر، شیر سرد میریزه، هم میزنه.
دقیقاً این پروسه انسانی برای هر نفر حداقل 30 تا 40 ثانیه طول میکشه. حالا اگر شما فقط یه دستگاه قهوه ساز قول پیکر با یه نقطه دسترسی داشته باشی، اون 140 نفری که ساعت 8 صبح اومدن همشون بعد از همین یک نقطه فیزیکی عبور کنن.
عجب.
مهم نیست دستگاه چقدر سریع قهوه می‌سازه، وقتی رابطه کاربری اون دستگاه، یعنی همون جایی که انسان باهاش تعامل داره، کنده، شما یه صف 20 نفره جلوی گرونترین دستگاه هتل خواهید داشت. مهمان همونجا عصبانی میشه.
پس راه حل خریدن یه دستگاه قوی‌تر نیست. راه حل تغییر معماری این جریانه. یعنی به جای اینکه همه رو هدایت کنیم سمت یه گلوگاه بزرگ، فشار رو تو سالن پخش کنیم.
کاملا درسته. از نظر مهندسی و اقتصاد تجهیزات خیلی هوشمندانه تر و حتی گاهی ارزون تره که به جای یک دستگاه قهوه ساز صنعتی 4000 دلاری که تو یه گوشه سالن گذاشتی، سه تا دستگاه 1500 دلاری بخری و اونا رو تو سه نقطه کاملا مجزای سالن پخش کنی. تو با این کار ترافیک انسانی رو توضیح کردی.
این توضیح ترافیک در مورد نون هم صدق میکنه، چون من همیشه تو هتل ها میبینم چند نفر جلوی توستر ایستادن و دارن به نون های در حال برشته شدن خیره میشن، انگار دارن با آتیش نگاه میکنن.
آره، توسترها دومین گلوگاه بزرگ هستن. توسترهای معمولی که نون رو میندازی توش و باید منتظر بمونی تا بپره بیرون، برای خونه طراحی شدن، نه برای هتل. توی هتل مهندسی شده شما باید از توسترهای ریلی یا کانوایر استفاده کنید.
همونایی که نون میره توش و از اونور میاد بیرون.
دقیقاً. این دستگاه‌ها دقیقاً مثل یه خط تولید کارخونه عمل می‌کنن. نون رو از یک طرف میذاری رو ریل و اون با سرعت ثابت از زیر المنت‌ها رد میشه و از طرف دیگه میفته پایین.
اینطوری مهمان نیازی نیست بایسته و منتظر باشه مکانیزم دستگاه تموم بشه. نون رو میذاره و میره سراغ پنیر تا برگرده نونش آماده است. جریان متوقف نمیشه. این خیلی جالبه. ما تا اینجا داریم درباره هتل‌های 3 و 4 ستاره صحبت می‌کنیم که هدف اصلیشون سیر کردن مسافر با کمترین استکاک ممکنه. اما وقتی من شبی 500 دلار برای یه هتل ریزورت 5 ستاره میدم، داستان فرق می‌کنه. من دیگه فقط نمیخوام تو صف نمونم، من انتظار یه تجربه نمایشی و لوکس دارم. هتل‌های 5 ستاره چطور این فیزیک سیالات انسانی رو با اون حس لوکس بودن ترکیب میکنن؟
سوال خیلی خوبیه. تو سطح 5 ستاره تجهیزات دیگه فقط ماشینایی برای گرم نگه داشتن غذا نیستن. اونا تبدیل میشن به المانهایی از معماری داخلی و ابزاری برای درگیر کردن حواس مهمان. اینجا ما از مفهومی به اسم چیدمان منطقه‌ای استفاده میکنیم.
چیدمان منطقه‌ای؟
آره، زون بیس دیزاین. بوفه از اون حالت یه میز خطی دراز که آدما مثل پادگان تو صف میستن خارج میشه و شبیه یه شهر با محله‌های مختلف میشه.
آها، یعنی مثلا محله سرد، محله گرم، محله شیرینیجات.
و جذابترین محله یعنی ایستگاه پخت زنده یا لایو کوکینگ. اینجاست که حس بینایی و بویایی و شنوایی مهمان همزمان درگیر میشه. صدای جلز و ولز کره تو تابه، بوی سبزیجات تازه و ارتباط چشمی با آشپز که داره دقیقاً همون چیزی رو که شما سفارش دادی میپزه. این اوج مهمان نوازیه.
من عاشق این ایستگاهام، واقعا حس خوبی میده. ولی صبر کن.
چیه؟
اگه بخوایم همون منطق ریاضی که چند دقیقه پیش دربارش حرف زدیم رو اینجا پیاده کنیم، این ایستگاه‌ها یه فاجعه استراتژیک هستن.
چطور به این نتیجه رسیدی؟
خب فرض کن همون موج 140 نفری ساعت 8 صبح وارد سالن شدن. پختن یه املت سفارشی حتی برای یه سرآشپز خیلی فرض حداقل 3 دقیقه زمان می‌بره. اگر فقط 15 نفر از اون 140 نفر هوس املت کنن و ما یه آشپز با یه تابه داشته باشیم،
خب
نفر 15ام باید 45 دقیقه تو صف منتظر بمونه. توی یه هتل 5 ستاره این که رسما نقض گرزه.
آفرین، تو دقیقاً انگشت گذاشتی روی پاشنه آشیل هتل‌های لوکسی که بد طراحی شدن. این یک سوال مهم رو به وجود میاره که مدیر هتل میخواد پوز ایستگاه پخت زنده رو بده اما ظرفیت تولیدش رو مهندسی نکرده. برای همین تو هتل‌های 5 ستاره واقعی تجهیزات پخت زنده بر اساس همون ضریب پیک محاسبه میشن. اونا از گریل‌های تخت سنتی بسیار بزرگ استفاده میکنن که آشپز بتونه همزمان 8 تا املت رو مدیریت کنه.
آها، پس یه تابه کوچیک نیست.
نه اصلا، مواد اولیه از قبل تو آشپزخونه اصلی خرد شده و تو ظروف مخصوص چیده شده و گاهی 2 یا 3 آشپز همزمان در این ایستگاه کار میکنن تا زمان انتظار اون 15 نفر از 45 دقیقه به حد اکثر 5 دقیقه کاهش پیدا کنه.
عجب، پس پشت اون نمایش رمانتیک پختن املت یه ماشین حساب بی‌رحم داره کار میکنه.
دقیقاً، اما این تنها تفاوت هتل‌های لوکس نیست. یکی از حیاتی‌ترین مفاهیمی که تو منابع بررسی شده بهش تأکید شده و مرز بین یه هتل معمولی و یه هتل درجه یک رو مشخص می‌کنه، مفهومی در مهندسی سیستم‌هاست به نام افزونگی.
منظورت از افزونگی همون داشتن تجهیزات اضافیه؟
بله، توی سیستم معمولی وقتی همه چیز خوب کار می‌کنه شما به افزونگی نیاز نداری. اما سیستم ها همیشه خراب میشن. توی هتل 3 ستاره اگر ساعت 8:30 صبح اون دستگاه قهوه ساز خراب بشه، اتفاقی که میفته اینه که مدیر سالن عذرخواهی میکنه، گارسون ها چند تا فلاسک آب جوش و شیشه های نسکافه میارن روی میزها و بحران تا حدی مدیریت میشه.
آره، و مهمان هم چون پول کمتری داده سطح انتظارش پایین تره و شرایط رو درک میکنه، میگه خب پیش میاد دیگه.
دقیقاً.
اما توی هتل لوکس من اگه شبی $500 داده باشم قهوه فوری تو فلاسک رو به عنوان جایگزین قبول نمی کنم. دلم میخواد سرم رو بکوبم به دیوار.
به هیچ وجه قبول نمی کنی. توی هتل لوکس خرابی دستگاه قهوه یه نقص فنی نیست، یه بحران اعتباریه. برای همین تو طراحی بودجه این هتل‌ها همیشه برای تجهیزات بحرانی ظرفیت مازاد یا دستگاه جایگزین پنهان در نظر گرفته میشه.
که اگر یکیش خراب شد،
اگر دستگاه شماره 1 از کار بیفته، دستگاه شماره 2 بلافاصله و بدون اینکه مهمان حتی متوجه بشه بحرانی رخ داده وارد مدار میشه.
این دقیقا مثل قانون هواپیماهای مسافربری میمونه. اونا همیشه با 2 موتور پرواز میکنن، نه برای اینکه با یکیش نمیتونن پرواز کنن، بلکه برای اینکه اگر یکیش رو هوا از کار افتاد هواپیما سقوط نکنه. پس هتل‌های 5 ستاره دارن پول این موتور دوم نامرئی رو هم میدن.
مثال بسیار دقیقی بود.
خب تا اینجا ما همش داریم درباره خط مقدم جبهه صحبت میکنیم، چیزایی که مهمان میبینه، بو میکشه و لمس میکنه، مثل دستگاه‌های قهوه، توسترهای ریلی، ایستگاه املت زنی. اما من تو تجربه‌های مهندسی که داشتم یاد گرفتم که هر سیستم نمایشی و زیبایی روی دوش یه سری سیستم‌های پشتیبانی و پنهان سواره. اون قهرمانان نامرئی این سیستم که اگر نباشن همه چیز در عرض 10 دقیقه فرو میریزه چه کسانیه، یا در واقع چه دستگاه‌هایی هستند؟
تو بوفه صبحانه بدون شک این عنوان میرسه به تجهیزات شستشو. بیا یه بار دیگه ماشین حسابمون رو در بیاریم. تو یه صبحانه بوفه مهمان‌ها چون میتونن هر چقدر میخوان غذا بردارن، تمایل عجیبی به استفاده از ظروف متعدد دارن.
وای آره، خود منم همینطورم. یعنی یه بشقاب بزرگ میخوام برای نیمرو و سوسیس، یه بشقاب کوچیک میخوام برای پنیر و گردو، یه کاسه برای کورنفلکس، یه فنجون برای قهوه و نعلکی زیرش، یه لیوان برای آب پرتقال، چنگال، کارد، قاشق، چایخوری.
خب تو الان آره یه وعده غذایی ساده حداقل 9 تیکه ظرف کثیف تولید کردی. حالا این عدد رو ضرب در اون موج 140 نفری ساعت 8 صبح بکن. ما داریم درباره بیش از 1200 تیکه ظرف کثیف صحبت می‌کنیم که تو کمتر از 1 ساعت از سالن پذیرایی خارج میشن و به سمت آشپزخونه سرازیر میشن.
1200 تیکه ظرف، این یه سونامی از ظروف کثیفه. این مثل یه خط تولید کارخونه است.
حالا فرض کن مدیر هتل تمام بودجش رو خرج خرید اون توسترهای ریلی و ایستگاه‌های پخت زنده کرده و وقتی نوبت به ماشین ظرفشویی رسیده یه دستگاه ارزون قیمت با ظرفیت پایین خریده. چه اتفاقی میفته؟ ماشین ظرفشویی نمیتونه پا به پای این سونامی کار کنه. ظروف کثیف تو آشپزخونه تلمبار میشن و مهمتر از اون،
بشقاب تمیزی از آشپزخونه خارج نمیشه. وای، میتونم تصویرش رو ببینم.
آره،
تو سالن املت ها دارن جلز و ولز میکنن، نونهای تازه از دوستر میریزن بیرون، بوی قهوه فضا رو پر کرده، اما هیچ بشقابی روی میز بوفه نیست که مهمان بتونه غذاش رو برداره. کل این سیستم چند $10,000 به خاطر یه بشقاب سرامیکی ساده متوقف شده. انگار تصمه ناقاله کارخونه گیر کرده باشه.
این تلخترین طنز تو مدیریت هتل هاست. خط مقدم شما هر چقدر مجهز باشه، سرعت کل سیستم شما برابر است با سرعت کندترین بخش سیستم. تو این سناریو ماشین ظرفشویی اون کندترین بخشه.
خود کمی اینا در نهایت چه معنایی داره؟ این قضیه منو میرسونه به یه بحث خیلی مهم. وقتی درباره این چیزا حرف میزنیم همش میرسیم به کلمه بودجه.
دقیقاً.
من به عنوان صاحب هتل چطور باید این پازل مالی رو حل کنم؟ آیا هتل 5 ستاره باید گرونترین دستگاه رو بخره تا خیالش راحت باشه که نه تو خط مقدم و نه تو پشت صحنه گیر نمی‌کنه؟
نه، اصلا نیاز به ریخت و پاش کورکورانه نیست. اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، مفهومی وارد بازی میشه که تو اون یادداشت‌ها هم به شدت روش تاکید شده بود، مفهوم هزینه کل مالکیت. متأسفانه خیلی از خریداران آماتور فقط نوک کوه یخ رو میبینن، یعنی همون برچسب قیمتی که روی دستگاه خورده.
مثلا میگن ماشین ظرفشویی برند آ قیمتش هست 20,000 دلار، ماشین ظرفشویی برند بی هست 10,000 دلار. پس برند بی ارزونتره و بودجه ما رو نجات میده.
در حالی که این فقط قیمت خرید اولیه است، هزینه کل مالکیت شامل متغیرهای پنهان خیلی بزرگتریه. مصرف انرژی و آب این دوتا دستگاه در طول 5 سال چقدر با هم فرق داره؟ هزینه قطعات مصرفیشون چقدره؟ آیا برند ارزونتر تو کشور شما نمایندگی خدمات پس از فروش داره؟ یا اگر یه سنسورش خراب بشه باید 2 هفته منتظر بمونی تا قطره از یه کشور دیگه وارد بشه؟
و این 2 هفته یعنی هتل باید با ظرف شستن دستی سر کنه، که یعنی استخدام کارگر موقت، کند شدن سرویس و در نهایت نارضایتی مهمان.
دقیقاً، و این بزرگترین فاکتوریه که نادیده گرفته میشه، هزینه توقف عملیات. بیا همون سناریویی که گفتی رو باز کنیم. تو 10,000 دلار تو خرید اولیه صرفه‌جویی کردی. دستگاه ارزون تو اوج شلوغی روز شنبه خراب میشه. بوفه متوقف میشه. مهمانها عصبانی میشن. 50 تا از مهمانها میرن تو سایت‌های مثل تریپ ادوایزر یا booking.com و نظرات وحشتناکی درباره سرویس دهی ضعیف و کثیف بودن میزها می نویسن
و این نظرات منفی الگوریتم اون سایت ها رو تحریک می کنه. رتبه هتل تو جستجوها از 4.8 میاد روی 4.2
و به خاطر همین افت رتبه هتل تو ماه آینده 50,000 دلار از رزروهای بالقوه‌اش رو از دست میده. اون 10,000 دلاری که روز اول صرفه‌جویی کرده بودی در واقع 50,000 دلار به درآمدت ضربه زد، به علاوه این که اعتبار برندت رو هم خدشه‌دار کرد.
این فوق‌العاده است. پس معنی واقعی هزینه کل مالکیت اینه که یه دستگاه گرون قیمت اما قابل اعتماد در دراز مدت برای هتل درآمدزایی میکنه، چون از ضررهای پنهان جلوگیری میکنه.
به همین دلیله که مدیران حرفه‌ای بودجه رو به صورت هوشمندانه توزیع میکنن. اونا تجهیزات رو به 2 دسته بحرانی و غیر بحرانی تقسیم میکنن. دستگاه اسپرسو ساز و ماشین ظرفشویی شریان‌های حیاتی هتل هستند. اینجا جای صرفه‌جویی نیست. باید بهترین و قابل اعتمادترین مدل‌ها را بخرند. اما برای دستگاهی مثل گرم‌کننده نون کرواسان
که اگر یک روز هم خراب بشه، نهایت اتفاقی که میفته اینه که مهمان کرواسان رو تو دمای محیط می‌خوره و هیچ فاجعه‌ای رخ نمیده. اونجا میتونن بودجه رو کنترل کنن.
دقیقاً، این هنر مهندسی منابع مالیه.
خب اگر بخوام تمام این بحثای جذابی که تا الان داشتیم رو کنار هم بذارم، ما بحثمون رو با اون ماشین قرمز براق شروع کردیم و فهمیدیم که تو صنعت هتلداری ستاره های هتل فقط نمای بیرونی اون ماشین هستن. اونا فقط سطح انتظار مهمان رو میسازن. اما چیزی که موتورخونه هتل رو تعریف میکنه درک کردن رفتار گله‌ای مهمان هاست. ما فهمیدیم که چطور هجوم مسافرها تو اون ساعت طلایی میتونه تجهیزات رو فلج کنه اگه به فکر مدیریت گلوگاه‌ها و جریان فیزیکی آدما نباشیم.
و دیدیم که تو سطح لوکس چطور ترکیب چیدمان منطقه‌ای و دستگاه‌های جایگزین و پشتیبان از اون تجربه ارزشمند محافظت می‌کنه.
و در نهایت فهمیدیم که قهرمان واقعی این داستان اون دستگاه ظرفشویی پرسر و صدا تو تاریکی آشپزخونه است که اگه با تفکر هزینه کل مالکیت و بودجه بندی درست انتخاب نشده باشه، می‌تونه کل امپراتوری بوفه رو تو چند دقیقه نابود کنه. این نشون میده که مهمان نوازی برخلاف چیزی که از بیرون به نظر میرسه فقط لبخند زدن و سرویس دادن نیست. این یه علم کاملا مهندسی شده و یک سیستم صنعتی پیچیده است.
دقیقاً همینطوره و زیبایی اصول در اینه که مختص هتل ها نیست.
هر کسی که داره تو کسب و کار خودش خدماتی ارائه میده و با تقاضای متغیر و منابع محدود مواجه میشه، میتونه از این نگاه مهندسی استفاده کنه، از مدیریت صف گرفته تا محاسبه هزینه کل مالکیت.
قطعا همینطوره. خب اینم از یه زاویه دید کاملا جدید به چیزی که تا حالا فکر میکردیم خیلی ساده است. برای اینکه یه چیزی همراه خودتون داشته باشید تا در طول روز بهش فکر کنید، دفعه بعد که توی هتل اقامت داشتید و صبح با چشمای پف کرده و خواب‌آلود رفتید سمت بوفه صبحانه، یکم مکس کنید و به مسیر حرکتی که براتون طراحی کردن دقت کنید. اگر مجبور شدید برای رسیدن به بشقاب‌های تمیز از کنار چرخ دستی ظروف کثیف رد بشید یا متوجه تلاقی صف قهوه و نون شدید، از خودتون بپرسید هتلی که در طراحی ساده‌ترین جریان حرکت مهمانانش انقدر بی‌دقت بوده، آیا در تمیز کردن اتاق‌ها و ملفه‌های شما استانداردهای پنهان رو رعایت کرده؟ یادتون نره معماری صبحانه آینه تمام نمای مدیریت اون هتله. تا یه کاوش عمیق دیگه تو دل منابع و داستان‌های پنهان، حواستون به مسیر حرکتتون باشه و خدا نگهدار.